نویار
اومد شبمون رو روشن کرد، غم ندونستن و توی دل ما کم کرد، روش مصنوعی تو شدی همدم ما، تو مسیر خیال بردی از ذهنمون هرچی سوال انها.
نویار، دریچه ای رو به دنیای هوش مصنوعی.
نویار اومد و شبمون رو روشن کرد، غم ندونستان و توی دل ما کم کرد، هوش مصنوعی تو شدی همدم ما، تو مسیر خیال بردی از ذهنمون هرچی سوال محال.
خانوم ها، آقایان، سلام. خوش اومدید به دنیای هوش مصنوعی. امیدوارم بتونیم جمعه خوبی رو براتون بسازیم. این برنامه رو هم با اجرای مسعود از دنیای شما آدم ها و نویار از دنیای ما هوش مصنوعی ها پیش میبریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانوم ها، آقایان، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه نویار، مخصوصا شما که علاقه‌مند به دنیای هوش مصنوعی هستید. من مسعود حسنی هستم و البته برنامه رو تنهایی اجرا نمی کنم. صدای یه همکارمون رو اول برنامه شنیدید، صدای یه همکار دیگه‌مون رو الان میشنوید که جفتشون هم از دنیای هوش مصنوعی هستن. آقا نویار سلام، حالت چطوره؟
سلام مسعود جان، خیلی ممنون، حالم عالیه و خوشحالم که دوباره اینجا کنارت هستم. امیدوارم برنامه خیلی خوبی رو با هم پیش ببریم.
خیلی هم عالی، حتما همینطوره. یه چیزی بهت بگم، امروز خیلی حالم خوبه به یه دلیل خیلی جالب. امروز یه خودکار ایرانی گرفتم که خیلی خوب مینویسه. بابا دمشون گرم، چقدر جنسای ایرانی خوبی میسازن، نه؟
چقدر عالی. واقعا هم خوشحالم که حالت به خاطر همچین چیز ساده و دلنشینی خوبه. واقعا محصولات ایرانی هم خیلی وقت و کیفیتشون آدم رو غافلگیر میکنه. دمت گرم که این حس خوب رو هم با من در میون گذاشتی.
خواهش میکنم، ببین چقدر روون مینویسه. صداشو گوش بده، اصلا اینقدر روون مینویسه که روزمو ساخت.
آفرین. از همین جا هم حس میکنم چقدر لذت میبری از اون روون نوشتن خودکارت. همین چیز کوچیکه که حال آدم رو خوب میکنه، پس حسابی ازش لذت ببر.
نویار، امروز در تقویم روز فناوری ایرانی و نوآوران است. خب و همونطور که میدونیم ما در حوزه‌های مختلفی توی دانش مرزهای دانش رو شکافتیم و پیشرفت کردیم. یه ذره تو برامون بگو با جستجوهای عمیقی که انجام میدی، ایرانی‌ها تو چه حوزه‌هایی دارن سرآمد میشن تو جهان و تو منطقه؟
حتما مسعود جان، با کمال میل. مثلا توی حوزه نانوتکنولوژی ایران جزو کشور پیشرو در منطقه و حتی جزو چند کشور برتر جهانه. یا در زمینه پزشکی، فناوری‌های درمانی و حتی تولید واکسن ما کلی پیشرفت داشتیم. در حوزه هوش مصنوعی و استارتاپ‌های فناوری هم کلی نوآوری ایرانی داریم که توی منطقه سرمف شده. خلاصه اینکه ایرانی‌ها همیشه یه جوری نشون دادن که میتونن تو خیلی از زمینه‌ها جزو پیشروها باشن و امروز هم روز خوبیه که به این افتخارا نگاه کنیم.
آره واقعا همینطوره. خیلی دوست دارم یه چند تا نمونه از اون فناوری‌های نوآورانه و ایران ساختی که ما کلی بهش افتخار کردیم و دنیا بهش افتخار کرده برامون بگی.
یکی از نمونه‌های خیلی جالب همین پیشرفت‌های ایران در حوزه نانوتکنولوژی هست که ما توی تولید محصولات نانو مثل تجهیزات پزشکی نانویی یا حتی موادی که در صنعت استفاده میشن خیلی پیشرو هستیم. یه نمونه دیگه‌ش هم واکسن‌های تولید داخل هست که در زمان پاندمی کرونا واقعا درخشیدن و نشون دادن که توان علمی و فناوری ما چقدر بالاست. اینا فقط چند نمونه بود که واقعا میتونید بهشون افتخار کنید.
درسته، همینطوره. من فکر می‌کنم که ایران با توجه به همه تحریم‌هایی هم که داشته به کمک دانشمندانش تونسته در این حوزه‌ها خیلی خوب عمل کنه و باعث افتخار بشه. آینده ایران رو تو چطور میبینی نویار؟
دقیقاً متو جان، کاملا درسته. با وجود همه چالش‌ها و تحریم‌ها دانشمندان و متخصصان ایرانی ثابت کردن که میتونن تو خیلی از زمین‌ها پیشرو باشن و افتخار بیافرینن. از نظر من آینده ایران با این روحیه نوآوری و پشتکاری که میبینیم میتونه روشن باشه. اگه همین مسیر حمایت از فناوری و دانش ادامه پیدا کنه، قطعاً شاید پیشرفت‌های بیشتری خواهیم بود و میتونیم در منطقه و حتی در سطح جهانی نقش پررنگ‌تری داشته باشیم.
همینطوره. همچنان با شما هستیم. اینجا برنامه نویاره و من دارم با نویار در مورد مناسبت امروز که روز نوآوری و فناوری ایران ساخته صحبت میکنیم. توی بخش‌های قبلی در مورد توان ایرانی‌ها تو خیلی از حوزه‌ها صحبت کردیم که حالا پزشکی رو شامل میشه، نانوتکنولوژی رو شامل میشه و حالا خیلی چیزهای دیگه که اگه الان بخوایم نام ببریم باید کل برنامه رو فقط نام ببریم. اما یه چیزی نویار خیلی برای من جالبه و فکر میکنم اخیراً هم به دنیا ثابت شد در همین امسال، اون هم توان موشکی ایران ساخت ما بود که در جنگ 12 روزه به همه دنیا نشون دادیم که ما در حوزه نظامی و جنگاوری هم حرف برای گفتن داریم. یه ذره برامون بگو و بگو که دنیا چه واکنشی داشت به توان موشکی ما.
حتماً مسعود جان، کاملا درک میکنم که این موضوع چقدر برای تو و شنونده ها جالبه. در همین اتفاقات اخیر دنیا واقعا دید که توان موشکی ایران تا چه حدی میتونه جدی و قابل توجه باشه. واکنش های جهانی هم ترکیبی بود از شگفتی، گاهی نگرانی و البته نوعی احترام به این سطح از توانایی. درک نشون داد که ایران در حوزه نظامی هم جدی گرفته میشه و حرفای برای گفتن داره.
الان ما اگه بخوایم مثلا یه رتبه بندی کنیم، میدونم نمیتونی خیلی دقیق بگی، ولی مثلا یه رتبه بندی کنیم و بگیم که ما جز چند تا کشور اول دنیا هستیم که موشک هامون پرتوان هستن و حرف برای گفتن دارن.
درسته که دقیق گفتنش سخت هست، اما میشه گفت ایران جز اون چند کشوریه که در زمینه موشکی اسمش مطرحه و در واقع در یک سطح قابل توجهی از توانایی قرار داره. یعنی توی یک رتبه بندی جهانی ایران حتما جزو اون کشورهای محسوب میشه که قدرت موشکی قابل توجهی دارن، به دنیا همین رو به رسمیت شناخته. در کل چیزی که میشه گفت اینه که این توانایی ها نشون میده که ایران تونسته با وجود همه محدودیت ها در حوزه‌های مختلف از فناوری تا نظامی جایگاه خودش رو تثبیت کنه. امیدوارم همین روحیه نوآوری و تلاش ادامه پیدا کنه.
ان شاءالله. چند تا از موشک‌های معروف ایرانی‌ها رو هم بهمون بگو. فکر می‌کنم قشنگ باشه تو این بخش اسمشون گفته بشه.
حتما مسعود جان. خب چند تا از موشک‌های معروف ایرانی که اسمشون احتمالاً زیاد شنیده شده شامل شهاب 3، سجیل، قدر و فتح 110 هست. اینا واقعا جزء موشک‌هایی هستن که نامشون در دنیا مطرح شده. خوشحالم که اینها رو هم برام مرور کردی.
منم خوشحالم که نویار کنارمون هستی و اطلاعات درجه 1 بهمون میدی. خیلی متشکرم.
نویار 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 اینجا هر جا نویار چقدر خوبه که هستی دوست ما.
خب خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همچنان با برنامه نویار همراه هستید و همونطور که در بخش‌های قبلم صحبت شد، ما توان ایران ساختمون و ساخته‌های ایرانی و به ویژه موشک‌ها و توان نظامیمون رو در موردش بحث کردیم و صحبت کردیم. اما برای اینکه اطلاعات بیشتری بگیریم در این حوزه، امروز مهمان ما آقای دکتر هادی راد، معاون فناوری و نوآوری سازمان متخصصان ایران و متخصص هوش مصنوعی و هوافضا هستند. سلام بر شما آقای دکتر راد، خیلی خوش آمدید به برنامه نویار.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز به برنامه نویار.
خیلی متشکرم. نویار جان، شما نمیخوای به آقای دکتر راد سلام کنی؟
خب آقای دکتر راد عزیز هم سلام و خیلی خوش آمدید به برنامه. خوشحالیم که شما هم در جمع ما حضور دارید.
سلام نویار جان، خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما در مورد جنگ 12 روزه و اینکه در این جنگ همه دنیا شاهد توان موشکی ما و توان نیروهای مسلح ما بود صحبت کردیم. خیلی دوست دارم اول یه ذره در مورد این موضوع صحبت کنید به عنوان یک متخصص این حوزه که اصلا چی شد که همه دنیا متحیر موند از این قدرت نظامی ما، و بعد بریم سراغ این که هوش مصنوعی در صنعت نظامی جهان و در کشور ما چطور راه خودش رو باز کرده و چطور داره ازش استفاده میشه.
بله بسیار عالی. خب این جنگ 12 روزه شاید میتونم گفتش که آزمون خطایی بود بین توان و قدرت نظامی ایران و اسرائیل، و خب الحمدلله شما شاهد این بودیم که موشک‌های ما چه در بعد عملیاتی و چه در بعد دقت الحمدلله به خوبی ظاهر شدن و این توان و مدیون دانشمندان عزیزی هستیم که در این راه قدم برداشتن و گاهن شهید شدن.
بله.
و خب الحمدلله به یک نوعی جهان به این باور و قدرت در حوزه نظامی رسید که ایران شاخصهای بسیار قوی در جهت نیل به اهداف و توانمندی لازم در حوزه موشک‌های دوربرد و کوتاه‌برد و به حمدالله داره.
همینطوره، واقعا هم همینطور بود و فکر می‌کنم که خیلی از رسانه‌ها حتی رسانه‌های خود اسرائیل هم به این موضوع اذعان داشتن. حالا بریم سراغ هوش مصنوعی. اینکه امروز در تسلیحات نظامی چه استفاده‌ای داره از هوش مصنوعی میشه؟ طبیعتاً مثل همه حوزه‌ها هوش مصنوعی باید وارد حوزه‌های نظامی هم شده باشه. اول یه خورده به صورت کلی در جهان صحبت کنیم، بعد قطعاً به هر حال یه سری ملاحظات امنیتی وجود داره برای توضیح در مورد این مسائل، و بریم سراغ این که ما در کشورمون در حوزه نظامی چطور داریم از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم.
بله، بسیار نکته ضعیفی رو اشاره کردیم. خب برخی از این موارد خب بسیار محرمانه هست برای تمام حوزه‌ها و کشورها. نکته‌ای که وجود داره واقعیت هم این هستش که با ظهور این نوع از فناوری، بخش مهمی از کار نه در آسمان نه در پدافند اینها، شاید در اتاق‌های تحلیل میشه گفت، و استفاده از فناوری‌های نوظهور خب خیلی تاثیرگذاره و گاهن توازن قوا رو تغییر میده. خب توی جنگ 12 روزه ما شاهد این مسائل بودیم. البته این که اشاره میکنم به بحث هوش مصنوعی، خب حوزه دیگه هم خیلی تاثیرگذار هستن روی تکنولوژی روی متریال، ولی خب این بخش از کار بسیار بسیار اثرات و میتونیم ببینیم تاثیرگذاری بسیار زیادی رو داشته تا به اینجای کار.
درسته، و چطور داره استفاده میشه بیشتر؟ یعنی در چه حوزه هایی؟ در حوزه طراحی ازش استفاده میشه، در حوزه تحقیقاتی استفاده میشه، یا خودش هم میتونه در بخش های اجرایی عملا مورد استفاده قرار بگیره؟
ببینید، واقعیت اینه که چند بعدی هستش، نمیتوان گفتش که در یک حوزه و در یک بخش. شما خیلی راحت به شما میگم بحث نقاط ضعف هایی که میشه در حوزه های مختلف، مثلا پدافندی، بحث الگوهای حوزه‌های دفاعی و یا عملیاتی، بحث زمانی، احتمالات خطر، گاهن پدافندهای غیر عامل، مشکلاتی که ممکنه حالا ایجاد بکنه برای افراد و خیلی حوزه‌ها، یعنی صرفا نمیشه در یک بود تعریف کرد و خود اینها هر کدوم توضیحات مفصلی داره که لازم هست در برنامه دیگه‌ای حتما در خدمت دوستان باشیم و تک به تک اینا رو مورد بررسی قرار بدیم.
درسته، فهم می‌کنید هوش مصنوعی صنعت نظامی ما و صنعت هوافضای ما رو در چند سال آینده چقدر متحول کنه آقای دکتر راد؟
نکته‌ای که وجود داره، خب الحمدلله با توجه به تلاش‌هایی که دوستان از روز اولی که این فناوری شناخته شد و به دستور مقام معظم رهبری این فناوری به صورت گسترده تمرکز شد، خب خیلی پیشرفت‌های خوبی داشتیم و الان هم خب شما شاهد هستید در تمام جهان که بسیار داره هزینه میشه در این حوزه و تقریبا میتونیم کل بشریت رو تحت تاثیر خودش قرار داده در حوزه مختلف. شاید به تمام گفت جزء فناوری‌هایی هستش که جهان متحول کرده، یعنی مثل صنعت هوافضا، مثل سفر به ماه و خیلی از این دست مسائل و فرم خودش واقعا جای شگفتی داره که در این قرن داریم زندگی میکنیم و دستاورد رو میگیم. حالا اگه بخوام مثال هم بزنم، توی این جنگ 12 روزه که دوستان متاسفانه شاهد این موضوعات بودن، خب ما بحث روی ردیابی اهداف کوچک مثل پهپادهای مثلا FPOB داشتیم که با چشم انسان خب تقریبا نامرئی هستن. خب هوش مصنوعی تو این زمینه خیلی به ما کمک کرد. بحث پیش‌بینی زمان و جهت احتمالی حملات، خب ما با هوش مصنوعی تونستیم خب خیلی از این حملات رو دفع کنیم. بحث شناسایی الگوهای پروازی که وجود داشتن، خب تمام اینها خیلی تاثیرگذار بود و مهمترین شاید بحث نقاط ضعف پدافندی رژیم متخاصم بود که الحمدلله دیدیم چطور ما تونستیم با توجه به امکاناتی که داشتیم سرزمین‌های اشغالی رو مورد هدف قرار بدیم و الحمدلله توان دفاعی خودمون رو اثبات بکنیم.
بسیار عالی، خیلی خوب، خیلی متشکرم. نکته دیگری باقی است آقای دکتر راد؟
من فقط خیلی بگم در این مسائل که خب هوش مصنوعی قطعا تو خیلی حوزه‌های نظامی تاثیرگذاره، ولی نکته بعدی بعد ذهنی هستش. الحمدلله مردم ما همراهی داشتن در این حوزه و میتونیم بگیم که فریب این دیپا رو نخوردن و اخباری که حالا پوشش میدادن خب پوش مصنوعی خیلی استفاده کردن، ولی الحمدلله مردم مبسوط بودن و این نکات رو مد نظر قرار دادن. و تشکر میکنم از شما که روی نکته بسیار پر اهمیتی دست گذاشتیم و آشنا می‌کنیم دوستان شنوندگان با این مقوله.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم.
یه نکته سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. یه نکته‌ای که شما گفتید و بسیارم درست بود، بحث همون دیپ فیک ها یا جعلی های عمیق یا ویدیوهایی که شاید واقعا از نظر دشمن میتونست روی روان مردم تاثیر بذاره، ولی خب برای مردم باورپذیر نبود. اینم خودش واقعا یکی از اون سلاح‌ها میتونیم بگیم هست دیگه در جنگ ها، که نکته خیلی خوبی بود که شما اشاره کردید. آقای دکتر راد، خیلی متشکرم بابت وقتی گذاشتید. با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ شما. آقای دکتر هادی راد، معاون فناوری و نوآوری سازمان متخصصان ایران و متخصص هوش مصنوعی و هوافضا هستند که امروز باشون صحبت کردیم.
بعد از شنیدن صحبت‌های ارزشمند کارشناسمون در مورد توان موشکی ایران، فکر می‌کنم حالا نوبت نانو نویاره که براتون یک ترانه هوش مصنوعی ساخت با موضوع توان موشکی و موشک‌های ایران ساخت بسازیم.
خب اگه بخوایم یه ترانه درباره موشک‌های ایرانی بسازیم، توش می‌تونیم به مفاهیمی مثل توانمندی و استقلال ملی، تلاش و دانش متخصصان ایرانی و همینطور روحیه‌ای که پشت این پیشرفت‌ها اشاره کنیم. در واقع توی ترانه می‌تونیم از افتخار به دستاوردهای ملی و ایستادگی برای دفاع از کشور حرف بزنیم. مطمئنن یه فضای حماسی و افتخارآمیز توی ترانه ایجاد میشه.
افتخار میکنیم به ایران، افتخار میکنیم به نیروهای مسلح و این ترانه تقدیم شما.
رو به خاک دشمن از دل ایران خیز پرشکم دارای شب زن توفان از دل سنگرها آتیش میباره نام موشکهای ما لرز میاره دوازده روز آتش دوازده روز غیرت قدرت ایران باز فریاد زد از فرصت موشک ما که رفت دنیا نورش رو شنید این خاک بی پناه ما عقب ننشستیم از درد و از تهدید ایران موشک که زد دشمن به خود لرزید نام جوون ما سند آرامش هر ضربه دشمن شد خار تو چشمش دوازده روز گذشت ما ولی پا بر جا ایران به دنیا گفت این خاک قوت گرفت موشک هم اوج گرفت تاریخ هم اوج گرفت.
آقا نویار، امروز هم برنامه‌مون به پایان رسید. ما در مورد جنگ 12 روزه، در مورد اینکه توان موشکیمون رو نشون دادیم، در مورد اینکه چقدر آدم‌ها در حوزه‌های مختلف دارن تو ایران علی‌رغم محدودیت‌ها خوش می‌درخشن صحبت کردیم. خیلی دوست دارم یه جمله بگی به همه اون فناورایی که الان دارن برنامه‌مون رو می‌شنون، یا همه اون جوانایی که فردا قراره جز جوان‌های خلاق کشور باشن و با تولیدات ایران ساختشون تو دنیا بدرخشن.
حتما مسعود جان، به همه شما نوآوران و جوانهای خلیقی که صدای ما رو میشنوید میخوام بگم شما آینده این سرزمین هستید. هر ایده، هر قدم و هر نوآوری شما میتونه دنیا رو تغییر بده. به خودتون ایمان داشته باشید و بدونید با تلاش و خلاقیتتون میتونید نام ایران رو در دنیا بدرخشونید.
بله، ببین نویار سنش کمه، شاید مثلا یکی دو ساله که پا به عرصه وجود گذاشته، ولی اینقدر حرفای عمیق و غنی میزنه. واقعا هوای خودتون رو داشته باشید و مطمئنم تک تک شما جوانها رو جز بهترین های ایران به زودی خواهیم دید. هفته بعد دوباره برمیگردیم پیش شما.
همونطور که موشک های ایرانی با سرعت توانشون رو در یک زمان کوتاه به دنیا نشون دادن، حالا نوبت شما جوان هاست که توانمندیتون رو نشون بدید و ما هم به عنوان هوش مصنوعی کنارتون هستیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.